الان واقعا با این شرط مثلا 25 درصدی که هم که اضافه بشه مثلا به یک حقوق مثلا 5 میلیون تومانی، تقریبا اتفاقی که میفته روی مثلا حدود 1.5 تا 2 تومن به حقوق طرف اضافه میشه، که این فقط باید افزایش مثلا اگه طرف مستأجر باشه باید افزایش قیمت اجاره برای سال بعد رو بده، یعنی امسال که رقم‌های نجومی بوده سال دیگه هم قطعا اتفاق باز میفته. یعنی ما از حالا من صدها نمیگم دهها قلم دیگری که در سبد هزینه خانوار به هر حال در علم اقتصاد فهرست میشه، اینها مشمول افزایش قیمت میشن. همین الان دارو تو سبد خانوار، دارویی که از شبکه رسمی یعنی در داروخونه توزیع میشه، بیش از 6 برابر افزایش قیمت داشته اگر تازه مردم گیرشون بیاد، و این واقعا یکی از اون چیزایی که واقعا دولت داره در اینجا کمکاری میکنه. من دوستان زیادی رو سراغ دارم که واقعا عزیزانشون داره جلو چشون پرپر میشه به خاطر اینکه دارو پیدا نمیکنن توی کشور. الان به نظر شما آیا واقعا منطقیه که مثلا برای فردی که مثلا 4 میلیون تومان حقوق میگیره امسال با کسی که مثلا 20 میلیون تومان میگیره دوتاشون یه عدد یکسانی رو در ضریب افزایش حقوق ببینن در سال آینده؟
نگاه کنید، من توی قسمت قبلی اشاره کردم کیا دارن مثلا 20 میلیون تومان میگیرن، 15 میلیون تومان میگیره، یا متخصص توی حوزه نفت، متخصص توی بخش برق، یا مدرقت قاضی دادگستری است، یا استاد دانشگاه است، یا نمیدونم خلبان هواپیماست. خب اینا که خب خیلی راحت امکان دقیقا درآمدهای بالاتر از این دو کشورهای همسایه دارن. اگر شما یه حداقل ها رو پرداخت نکنید خب از کشور خارج میشه.
آقای دکتر ما بله. باید به حال در قانون گذاری ما باید همه رو ببینیم، یعنی صرف این که ما بیاییم مثلا یه هراس ایجاد بکنیم از اینکه متخصصان از کشور میرن اگر ما مثلا حقوقاشون رو زیاد افزایش ندیم، بعد اون آدم هایی که اون 70-80% جامعه‌ای که دارن واقعا الان خود دستگاه های دولتی اعلام کردن که 10 میلیون زیر خط فقره، یعنی ما داریم واقعا برای هیچ هم صحبت میکنیم دیگه تقریبا، یعنی کسی که الان 4 میلیون میگیره سال دیگه مثلا میگیره 5 میلیون، 5.5 میلیون تومان مثلا، موقعی که عدد 10 میلیون خط فقره با 5 تومن و 5.5 هیچ گره ای از مشکلات مردم باز نمیشه. باز بخوایم اینجا هم یه تبعیضی قائل بشیم، بگیم اونایی که بیشتر میگیرن چون متخصصن به هر حال اثر بخشی دارن توی سیستم، اونها باید بیشتر بگیرن، اونهایی که به هر حال کارهای ساده تری دارن مثلا همون 25 درصد رو بگیرن یا نرخ پایین تری بگیرن. به نظر من این یه مقداری اجحافه، شاید هم تبعیضه یا تعبیری بی عدالتی به نظر من میتونه لقب بگیره.
نگاه کنید، شما همیشه باید بین عدالت و کارهای اقتصادی برای یک تعادل و توازن رو ایجاد بکنید. شما اشاره کردم که بله اگر امکانات و ظرفیت های جامعه اجازه میداد شما می اومدید قشر کم درآمد جامعه رو بیشتر اضافه میکردید، حقوق گیران با درآمدهای بالا رو با یه نرخ 25%. من تا الان شما توی همین شرایطی که هستید الان 47% از این جاریتون اضافه شده. بچه‌م شما یک حداقل رو در نظر بگیرید. من الان حداقل توی دانشگاه توی جای مختلف می‌بینم که بدنه کارشناسی ما داره از نیروی تخصصی خالی میشه. ما که نباید اجازه بدیم که چنین اتفاقی بیفته. ما باید دقیقاً ظرفیت‌های اقتصادی جامعه رو توسعه بدیم. کیا میتونه این ظرفیت رو توسعه بدن؟ نیروی تخصصی توی دستگاه مختلف. من الان توی شرکت‌های هواپیمایی افراد زیادی رو می‌شناسم توی کشور منطقه داره دریافته بالایی داره، توی شرکت نفت مجموعه مختلف نیروهای تخصصی که براحتی چیه؟ الان آماری که من دیروز نگاه میکردم چیز حدود 3000 پزشک از کشور خارج شدن. شما دقیقا 200 پزشک تو جریان کرونا ما از دست دادیم، 3000 پزشک از کشور خارج شدن.
آدم عادیش هم داره خارج میشه آقای دکتر قادری.
نگاه کنی آدم شما پزشک اومدی برای سرمایه گذاری کردی.
درسته. آقای دکتر قادری، همین پزشکی که شما دارید ازش حمایت میکنید میره توی مطب خودش دستگاه پوز نمیذاره، مردم رو وادار میکنن برن پایین اون ساخت اون پزشکان از ATM پول نقد بگیرن بیاره بده، صرفا به جهت این که مالیات به کشور پرداخت نکنه.
اون نگاه کنی اون پزشکی است که توی بخش غیر دولتی است، پزشکی بخش دولتی که دیگه چیز نداره. اون یا کنی
پزشک بخش دولتی هم آقای دکتر مطب دارن دیگه. اینا مگه شما الان توی بیمارستان دولتی مراجعه بکنید یه کارت ویزیت به شما میده میگه آ فردا صبح مثلا برای کار فیزیوتراپیت باید بیای مطب خودم.
کمتر افراد پزشکای دولتی هستن که بیرون مطب دارن، تعدادشون خیلی کمه. ولی در هر حال نگاه کنید، بله اون کسی که تو بخش خصوصی هست اون که وضعیت خودش رو با شرایط روز تطبیق میده، ما بحث نگران اونو نیستیم، اونو از کشور خارج نمیشن. اون که توی متناسب با شرایط وضعیت خودش رو تعدیل میکنه. یا کنید شما نمیتونید که در حال نسبت به خروج نیروهای تخصصی بی‌تفاوت باشید، باید عملا شرایط رو به گونه ای حفظ بکنید که یک تعادل و توازن رو برقرار بکنید. و بله این کار من فکر کنم بله همین نیروی تخصصی که الان تو بخش دولتی داره کار میکنه، اگر بره توی بخش خصوصی حقوقای خیلی بالاتر و کلانتر پرداخت میکنه، ولی سیستم اداری ضرر میکنه.
درسته. حالا به هر حال ما صحبت‌های بزرگان نظام رو هم داریم. من جمله تاریخی امام که میگه به هر حال پابرهنگان پشتوانه‌های اصلی این حکومت هستند همیشه در ذهن ما هست. به هر حال اینها من به نظرم اگر بخوایم به اینها بی توجهی بکنیم، خسران بزرگ رو ما از اینها میبینیم. این نظام اسلامی خسران بزرگ رو از بی توجهی به اقشار کم درآمد، از پابرهنه ها یا تعبیری که امام داشتن کوخنشین ها، از اونها خواهد دید. خب خیلی متشکرم از شما جناب دکتر قادری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. آقای لاوتی عزیز،
بله
ما در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم، یه جنبندی هم شما بفرمید.
بله ببینید آقای عسکری، شما از اون زوایایی هایی که خودتون در صورت مطرح میکنید قابل تقدیره. من هم از شما سپاسگزارم در این مطالبی رو که میفرمان. اما ببینید دولت یه عددی رو در بودجه برای افزایش حقوقها هر سال یه عدد کلی رو در نظر میگیره. خب این عدد کلیه بر اساس قانون موجود دیگه، قانون موجود میگه که متناسب با تورم. من در اصلاح فرمایش شما میخوام این عرض بکنم، در راستای فرمایش شما میخوام این عرض بکنم که اتفاقا هنر ما این باشه که تورم بتونیم کاهش بدیم.
بله.
یعنی اگه ما تورم بتونیم کاهش بدیم، اصلا تورم بیاریم 1% حقوق کارمند 1% افزایش پیدا کنه، این منطقی تر هست تا اینکه ما بیایم دنبال در اصل افزایش های پلکانی و افزایش های دیگری باشیم. در مجموع خب اون کسی که حقوق داره دریافت میکنه، بالاخره خب یک پزشک هم بر اساس قواعد حقوقی حقوق مشخص بوده، حالا 8 میلیون 9 میلیون 5 میلیون هر عدد. یه کسی که کارمند هست اون هم بر اساس یه فرمول در صورت قانونی که قانونگذار مشخص کرده اون جاها رو باید اومد. اگر شما میگید تفاوت هایی رو هم باید ایجاد کرد، اون جاها اومد.
بله.
مثل متناسب سازی که الان دولت شروع کرده. خب شما خودتونم بالاخره به عنوان کارشناس من به شما ارادت دارم، خودتونم قبول دارید که الان همین متناسب سازی دقیقا همین در راستای همین فرمایش شماست.
درسته.
یعنی دولت داره امسال با اراده خیلی خوب یه کار بسیار بزرگی بوده. دولت اومد میگه که بالاخره افرادی که بازنشسته هستن با فرد شاغل خودش باید 10% تفاوت حقوق. حالا یه بخش عمدهش اجرا شد، حالا یه اشکالاتی هم برای ممکنه بعضی از افراد به وجود اومده باشه که دولت در حال رفع کردنه. یا رتبه بندی حقوق معلمان یک کار بزرگی بوده که امسال شروع شد. سال گذشته سال آینده دولت 8000 میلیارد تومان در جهت
همین
اقشاری که جناب علی در صورت حالا نام نبردید، منظورتون همین اقشاره، امسال 8000 میلیارد تومان برای رتبه بندی علاوه بر این 25% دولت مبلغ لحاظ کرده که بتونه افزایش بده. در مجموع میخوام عرض بکنم که هر تصمیم مجلس گرفت سمن اطاعتا دولت چون لایحه پیشنهاده، ولی منطق همینه. ما چون یک سال همین تفاوت ها رو ایجاد کردیم، جز اینکه نارضایتی رو زیادتر کردیم کار خاصی نکردیم. حالا انشاءالله منتظر هستیم مجلس
محترم
دست بگیرن. ما
خیلی متشکرم جناب لاهوتی از شما به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به شیوه‌نامه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده. در بخش مناظره برنامه امشب آقای دکتر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب لاهوتی مشاور سازمان برنامه بودجه کشور در این بخش با ما همراه بودند. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 19:40 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و
پس از دستور ترامپ برای بازگشت هوادارانش به خانه‌ها و تخلیه کنگره آمریکا از سوی معترضان، اکنون خبرها از پشیمانی ترامپ برای پذیرش شکست در برابر بایدن حکایت دارد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم. آقای دکتر محمد مرندی، کارشناس مسائل آمریکا، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، بر شما شب بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر، این خبرهایی که الان منتشر میشه در مورد پشیمانی ترامپ از پذیرش شکست چقدر واقعی است؟
مشخص نیست، چون ساکت فعلا، ولی به نظر من حتما بنای ایشون این نیستش که شکست رو بپذیره.
بله،
مرتب گفته که تقلب صورت گرفته. همین الان علی‌رغم اینکه ایشون و هزاران نفر از طرفدارانش از فضای مجازی کلن حذف شدن، طرفدارانش دارن همین حرف رو میزنن و میگن که بایدن نامشروعه و من فکر نمی کنم داستان تموم شده باشه.
یعنی پیشبینی میکنید که حتی بعد از مراسم تحلیف آقای بایدن هم این به حال آشوب های اجتماعی طرفداران آقای ترامپ ادامه پیدا میکنه؟
ببینید، من فکر میکنم چند ماه پیش تو برنامه رادیوی شما عرض کردم که اصلا اصل قضیه به قبل از ترامپ برمیگرده.
درسته،
ترامپ محصول یه سری اتفاقات تو آمریکا بوده و ایشون در واقع محصول شکاف‌های نژادی هست، شکاف‌های اجتماعی هست، شکاف‌های اقتصادی هست و که در این چند دهه به وجود آمده و به خصوص در این دهه گذشته تشدید شده و بنابراین نه فقط ترامپ محصول این اتفاقاته، بلکه با تو این 4 سال که ترامپ رئیس جمهور بوده این چکاف ها بسیار عمیق‌تر شده و با رفتار خودش این وضعیت رو خیلی پیچیده تر کرده و بنابراین من فکر نمی کنم که طی ماهای آینده و سالهای آینده قضیه بهتر بشه. من فکر می کنم که اوضاع پیچیده تر بشه. شاید در کوتاه مدت دولت آمریکا و دولت بایدن بتونه مخالفین رو ساکت بکنه با حذف کردنشون از فضای مجازی و بازداشت کردن خوبیتی از آشوبگران، ولی قضیه خیلی ریشه دارتر از این حرفاست. میگم شکاف‌های نژادی الان خیلی شدید شده، شکاف‌های طبقاتی، اینا همه چیزایی است که با این راحتی هم نمیشه حل کرد و با توجه به اینکه بایدن خودش یک لیبرال هست و طرفدار سرمایه‌داری، ایشون آدمی نیستش که راه حل ارائه بده. ایشون همون مسیر گذشته رو ادامه خواهد داد، به همون مسیر رو باید این بحران شده.
بله، در حد 2 دقیقه کوتاه بفرمایید آقای مرندی، از نظر شما آیا مراسم تحلیف آقای بایدن هم میتونه مورد هجوم احتمالی هواداران در واقع چند آتیشه آقای ترامپ قرار بگیره؟
ممکنه، گرچه بخواد کرونا قطعاً اینا مراسم مفصلی رو نخواهند داشت، ولی به نظر من این آشوبی که ما در روز گذشته دیدیم یک نماد یک مسئله خیلی بزرگتره. بحثی نیستش که وارد یه ساختمونی بشن و چند تا مجسمه رو یا چند تا در رو یا چند تا از لپتاپ ها رو از بین ببرن. بحث اینه که مشروعیت حاکمیت آمریکا در نزد بخش عمده از طرفداران ترامپ زیر سوال رفته و همچنین فرودستان که بسیارشون از مخالفین ترامپ هم با مشروعیت این نظام و این چیره حکومت رو دیگه نمیپذیرن. چتر حاکمیت آمریکا داره کوچیک‌تر میشه، مثل یخ داره آب میشه و برای همین من فکر میکنم که چالش آمریکا در پیش زیادتر خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب مرندی. با جناب علی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاه داشتیم به موضوع پشیمانی ترامپ از واگذاری قدرت به بایدن. آقای دکتر مرندی، کارشناس مسائل آمریکا، در این بخش با ما همراه بودند. نوزده و 46 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی که به موضوع بررسی راهکارهای ریشه‌ای برای حل معضل آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای کشور اختصاص داره. سرکار خانم سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست در این بخش با ما همراه هستن. خانم رفیعی سلام، بر شما شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. از ادب خدا قوت دارم خدمت همگی شنوندگان عزیز. بعد
متشکرم خانم رفیعی. خب به رغم اینکه به حال چند سالی هستش که قانون هوای پاک هم ابلاغ شده و به حال حداقل ما در دو دهه اخیر در فصل پاییز و زمستان که میرسیم همه مسئولان پشت تریبون قرار میگیرند و بر ضرورت مبارزه با آلودگی هوا تاکید میکنن، ولی آنچه که اتفاق نمیفته مبارزه با به حال ریشه های آلایندگی هوا در کلان شهرها به ویژه در شهر تهران هست. علت رو باید خانم رفیعی در کجا جستجو کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والا واقعیت اینه که آلودگی هوا شاید بیشتر از هر نوع برنامه اقدامی بحث پیشگیری و کنترلش رو در واقع برداشته باشیم و البته مدیریت. اینا مسائلیه که کمتر دیده میشه متاسفانه و مداوم روی مباحث دیگه‌ای مثل حالا مثلا بحثای تکنیکی یا موارد متاسفانه حالا سیاسی در واقع مطرح میشه و موضوعات پیگیری میشه. اگر به صورت منسجم ببینید، موضوع آلودگی هوا نیازمنده یک سری اقدامات و هماهنگی های منسجم و یک پارچه است که باید همه دستگاه هایی که به نوعی نقشی دارن در این مسئله آلودگی هوا باید فارغ از در واقع مسئولیت های خودشون پای یک مسئله آلودگی هوا بنشینن و به هم کمک کنن و با هم این مسئله پیش برن. اما متاسفانه اینطوری نیست. واقعیت اینه که یه دستگاهی خب میگه که من وظیفم کمتر از فلان دستگاه، اون یکی میگه مثلا من وظیفم یه مقدار بیشتر، اصلا چرا من باید بیشتر باشم؟ من جو حقم داره ضایع میشه. و چون ساختاری سازمانی شکلی دیده میشه بنابراین کارش خب به درستی انجام نمیشه دیگه. مشکل
الان راه حل چیه خانم رفیعی؟ شما که تو مجلس میگید که به حال دستگاه اجرایی به گردن هم میندازن و هر کدومشون به نحوی شونه خالی میکنن از مسئولیت، ما دوباره سال بعد هم دوباره با شما یا دوست دیگری در مجلس دولت
حتما همینه، یعنی احتمالا دوباره سال آینده من خدمتون باشم احتمالا دوباره همین مباحث تکرار میشه. ببینید متاسفانه مسئله آلودگی هوا یه مشکل 24-5 ساله ماست. اتفاقا ما تو همین 24-25 سال براش برنامه داشتیم، قانون داشتیم و حالا حتی بودجه داشتیم. اما عرض میکنم اون یک پارچگیه که باید وجود داشته باشه و مدیریت جامع نبوده تو این برنامه.
درسته.
تو این بحث آلودگی هوا ما حالا کاری که داریم انجام میدیم در مسئله در واقع نظارت بر قانون هوای پاک، این که دارم عرض میکنم برای اولین باره که داره اتفاق میفته. مشخصا دستگاه ها و اون بخش تخصصی از دستگاه هایی که باید تکلیفی به عهده‌شون بوده و باید نسبت به انجام کاری متعهد می بودن رو، اونها رو فردا داریم در واقع می خواهیمشون مجلس و مشخصا سؤال تخصصی ازشون می پرسیم.
بله.
قبلا و سابقا این نحوه نظارت در واقع وجود نداشته. ببین
معمولا سؤال تخصصی بپرسیم مشکل حل میشه خانم؟
نه ببینید، خب این میشه شروع یک فرایند. ببین ما الان مثلا خود مردم، شما رسانه ها، بعضن بعضی از نمایندگان مجلس جدا مشخص نیست و شفاف نیست که الان در مسئله آلودگی هوا باید به قول معروف کدوم یکی از دستگاه ها بیان پاسخ بدن. خب این شفافیت یک بار باید انجام بشه. بالاخره چه دستگاهی، چه میزانی و چه زمانی باید کاری رو انجام بده.
درسته. حالا این دو سه تا آیتمی که آخر فرمودید مهمه، چه دستگاهی در طی چه زمانی و چه اقداماتی رو باید انجام بده. اگه اینو مشخص بشه به نظرم با اون ابزارهای نظارتی مجلس میشه مدیریتش کرد و حداقل پیشرفتش رو رصد کرد.
این فاز اول کاره که البته ما یه فرایندی رو براش ترتیب دادیم و انشالله با قوت و شدت هرچه تمام‌تر این فرایند پیگیری خواهد
انشالله. شد. حالا ما نمیگیم سال بعد، ولی خب اگه چه می‌دونم یک دو هفته دیگه با شما صحبت کردیم، دوستان اومدن فردا مجلس، حداقل ما یه جواب بهتری از شما هفته بعد بگیریم که راجع به آلودگی هوا چی گفتن. حالا سال بعدم اگه شما تشریف داشتید تو این فضای ریاست فراکسیون رو عهده‌دار بودید، باز حداقل یه گام رفته باشیم جلو در حوزه عمل کرد. متشکرم از شما.
البته عمل کرد به عهده دولت ها.
حالا بالاخره شما ناظر هستید، نظارت میکنید، به شما گزارش میدن، شما اون گزارش رو بر ما بازنمایی کنید.
بله البته ما ازشون گزارش خواهیم خواهد.
بله خیلی متشکرم از شما خانم رفیق.
ممنون از شما.
شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به راهکارهای ریشه‌ای حل موزل آلودگی هوا. خانم رفیق رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این بخش با ما همراه بود. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت طبق قانون مجلس اگر تا سوم اسفند ماه امریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفت را حذف نکند، قطعاً بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج و حتماً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند. خب در پرونده هفته که شب گذشته هم بهش پرداختیم، در شب‌های پیش رو هم می‌پردازیم، نگاهی خواهیم داشت به سخنان رهبر انقلاب در سالروز قیام تاریخی 19 دی. آقای دکتر رضا رستم‌آزاد، کارشناس حوزه سیاسی، با ما همراه هستن در این بخش. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر. آقای دکتر رستم‌آزاد، خب ظاهرن ما رو هولد کردن. خب آقای دکتر، خب صدای ما رو نمیشنون. خب ما میخواییم در مورد فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام تاریخی 19 دی صحبت بکنیم. در پرونده هفته شب گذشته هم به این موضوع پرداختیم و بنا داریم که در شب‌های پیش رو در همین مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی بهش بپردازیم. آقای دکتر رستم‌آزاد سلام بر شما، شب بخیر.
علیکم سلام، شب شما هم بخیر و همینطور مخاطبین محترم برنامه.
متشکرم. ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر رستم‌آزاد، بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی موضوع تحریف وقایع تاریخ بود. از نگاه شما راهکارهای دشمن برای تحریف وقایع تاریخی چه هست؟
ببینید، مهمترین چیزی که دشمن این ترفند رو استفاده میکنه کم توجهی مردم و کم بود حافظه. مردم واقعا باید ببینن واقعا اصل قضیه چه بود، دلالش چی بود، به چه مساعده منتج شد و در آینده چه اتفاق مرتبطی اتفاق شد. ولی خب مردم یه قضیه در گذر روزگار و پس بلندی ها و گرفتاری ها معمولا شاید بعض وقتا فراموش میکنن و باعث میشه که اونایی که واقعا قصد نامی اونو نامبارکی دارن بتونن از این بی توجهی مردم استفاده کنن و یه واقعا رو تحریف.
خب آقای دکتر، از نگاه شما با توجه به اینکه خب ما به حال ماه گذشته به حال عذرخواهی می‌کنم، تو همین ماه دی ما حماسه 9 دی رو داشتیم و موضوع بصیرت افزایی که میتونه در مسیر به حال تحریف زدائی هم کمک بکنه به مردم.
بله.
از نگاه شما چقدر نخبگان و سرآمدان میتونن در مشخص کردن فضاهایی که دشمن در اونجا میتونه کار بکنه و ذهن مردم رو به حال از واقعیت‌های تاریخی و حقایق مرتبط بر اون جدا بکنه چه هست؟
ببینید، موقع از این هست که مردم عادی معمولا درگیر مسائل ریزش زندگیشون هستن.
بله.
و واقعا نخبگان یک جامعه هست که از روی دغدغه‌های دینی ملی میهنی دنبال این هستن که ببینم واقعا چی هست و چی نیست و چه داره میگذره، و اگر واقعا این قلم به دست ها صاحب میکروفون ها نباشند و مسئله باز نکنند، خب طبیعی است که مردم در گذر روزگار فراموش میکنند مسئله. این که رسانه ها، چه رسانه های مجازی چه رسانه های غیر مجازی، و قلم به دست ها و صاحبان میکروفون بایست از روی وظیفه حداقل شرعیشون مثلا واکاوی کنن و هر از گاهی برای مردم توضیحات لازم که بدن. مردم در این پیچ افتن روزگار از ناحیه قلم رسان موضوع داخل و خالش گمراه نشن.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر رستم‌آزاد، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار. از این شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به به حال سناریوی دشمن برای تحریف وقایع تاریخی انقلاب با توجه به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام تاریخی 19 دی. آقای دکتر رستم‌آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه بودند. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.